رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان محترم، به ساعت دویومی مجله خبری بامدادی چهارشنبه 20 فوریه خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من فرهاد میلاد مجری این گفتار امروز در شهر دوشنبه. در این ساعت در اینجا ساعت 6 بامداد است. طبق معلومات مرکز هواسنجی تاجیکستان، امروز حرارت هوا در دوشنبه و خوجند 13 درجه و در خارق 11 درجه گرم خواهد شد. در قرغان‌تپه گرمی هوا 20 درجه پیش بینی شده است.
تشکر. اکنون به نشر مختصر اخبار عالم توجه کنید. ساعت در دوشنبه 7 است. دوستم فرهاد میلاد، شاید هوای سرد شما را یک کمی تأثیر گذاشته است. خب، حزب سابق سروزیر پاکستان خانم بنظیر بھوتو مقتول میگوید این گروه سیاسی سعی خواهد کرد در همراهی با دیگر حزب‌های مخالفین حکومت ائتلافی تشکیل نماید. در انتخابات پارلمانی پاکستان حزب‌های مخالفین پیروزی نظررس به دست آوردند. هنوز شمار آوازهای انتخابات 18 فوریه به پایان نرسیده است. تخمین می‌شود که حزب مردمی بھوتو کرسی‌های بیشتری پارلمان را در اختیار خواهد داشت، ولی شماره کرسی‌های این حزب برای تشکیل حکومت کافی نخواهد بود. لیگ مسلمانان پاکستان، بزرگترین گروه پشتیبان از پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف، ناکامی در انتخابات را اعتراف کرد. آصف علی زرداری، شوهر بی‌نظیر بھوتو که حالا رهبری حزب مردمی پاکستان را بر دوش دارد، ابراز داشت که آنها جانبدار همکاری با متفقان مشرف نیستند. در همین حال پرزیدنت پاکستان اظهار نمود که او حاضر است با رئیس حکومت نو همکاری کند. مشرف پیشنهادهای استعفا را رد کرد. سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا توم کیسی میگوید انتخابات پاکستان قدم در راه احیای کاملی دموکراسی میباشد. او حزب‌های پاکستانی را به احترام نتیجه‌های انتخابات دعوت کرد.
طرحریز سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سولانا میگوید اتحادیه با کوسوو دوستی خوب بوده، کمک به این کشوری تازه استقلال را ادامه میدهد.
We will be here on the ground with the citizens of the European Union in the mission of the European Union.
ما در اینجا حضور خواهیم داشت و شهروندان اتحادیه اروپا در چارچوب نمایندگی این سازمان به شما کمک اقتصادی میرسانند. شهروندان اروپا در چارچوب نیروهای حامی صلح کوسوو حضور خواهند داشت و در این روند به طور طبیعی همراه با شما خواهند بود. دیروز در شهر پریشتینا مرکزی کوسوو سولانا با سروزیر کوسوو ملاقات کرد. سولانا اولین منصبدار والا مقام بین المللی است که بعد اعلان استقلال کوسوو از سربیا به این کشور تشریف آورد. در این بین سربیا میگوید اعلامیه استقلال کوسوو از 17 فوریه سال روان عمل غیر شرعی میباشد. این کشور بازخوان سفیرانش از ممالک اعتراف کرده استقلال کوسوو را شروع نمود. در سراسر عالم کشورهای مواجه با جدای خواهی و از جمله آذربایجان، گرجستان و چین در مورد پذیرایی اعلامیه یک جانبی این استقلال کوسوو شک و شبهه دارند. روسیه میگوید اعلامیه استقلال کوسوو نظم و ثبات عالم را با تهدید روبرو میکند. برای حفظ مرزهای شمالی کوسوو نیروهای حامی صلح به مرز فرستاده شدند. دیروز اعتراضگران سرب به نشان مخالفت به جداشوی کوسوو دو پاسگاه مرزی را به کامی آتش کشیدند. همچنین دیروز در شمال کوسوو ترکش مواد منفجر به ماشین‌های در نزد بینای سازمان ملل متحد قرار داشته زیان رساند. افراد نامعلوم به خانه‌های خالی شده البنی تباران نارنجک پرتافتند.
منصبداران ممالک آسیا و اروپا ابراز داشتند که بهر احیای راه ابریشم باستانی تلاش می‌ورزند. 2000 سال پیش راه ابریشم آسیا و اروپا را به هم پیوسته بود. در ملاقات ژنو وزیران و هیئت‌های 19 کشور و از جمله چین، ایران، روسیه و ترکیه عهده‌دار شدند که کشورهایشان در اجرای لایحه‌های مختلف به مبلغ 43 میلیارد دلار سهم می‌گیرند. این لایحه‌ها توسعه راه‌های بنیادی راه‌های نو آهن، هماهنگسازی، تفتیش در گمرک‌ها و عبور مرزها و بندرها را مد نظر دارند. چین اظهار نمود که سالهای آینده برای اجرای یک چند لایحه راه آهن 12.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. شنوندگان ارجمند، این بود نشری مختصری دویوم از بخش تاجیکی رادیو آزادی، نشری دویوم اخبار. با ادامه برنامه
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان گرامی، برنامه دنیای اقتصاد درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این برنامه، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیوی آزادی با شما خواهم بود. موضوع برنامه امروز ما این است که آیا برنامه های انرژی دولت تاجیکستان که بر سر احداث نیروگاه های آبی خرد و بزرگ اختصاص دارد می تواند تاجیکستان را از بحران انرژی که طی چند سال اخیر جمهوری به آن روبروست رها کند؟ این موضوع را با کارشناسان، نماینده مجلس عالی تاجیکستان و دانشمندان اینستیتوت فیزیک تکنیکی فرهنگستان علوم تاجیکستان بررسی میکنیم. تاجیکستان اجرای برنامه های انرژی به خصوص احداث نیروگاه های آبی خرد و بزرگ را در اولویت برنامه های دولت قرار داده است. از جمله پایان نیروگاه سنگتوده 1 و سنگتوده 2، همچنین به پایان رساندن نیروگاه آبی راغان که ساختمان آن در زمان شوروی آغاز شده بود و به دلیل فقدان پل در تاجیکستان احداث این نیروگاه به تأخیر افتاده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم بهره‌برداری از نخستین اگریگت سنگتوده 1 گفته بود در صورت تنها احداث و مورد بهره‌برداری قرار دادن نیروگاه راغان ما می توانیم از بحران انرژی رها یابیم. اما به نظر شادی شبدولاف عضو مجلس عالی تاجیکستان تا زمانی که تاجیکستان از ذخایر دیگری انرژی استفاده نبرد با ساختن نیروگاه راغان و دیگر ده ها نیروگاه آبی کوچک تاجیکستان نمی تواند از این بحران رها یابد. به گفته وی به این دلیل که اقلیم سیاره رو به تغییر است و امکان دارد تاجیکستان در آینده به سرماهای شدید و طولانی روبرو شود.
ما نمیتونیم که زندگی و احوال مردم خودمون را حواله کنیم به 10 سال بعد و 20 سال بعد. برای من در برابر نیروهای بزرگ گیدرو انرژتیکی یعنی برقی آبی ما باید توجه کنیم به منبع های برقرار شونده انرژی. پیش از همه در نظر ما این منبع آفتاب است. دوم منبعی که ما داریم که برقرار شونده هست شمال است. سیم نیروی برقرار شونده این نیروهای گیوترمالی است. چهارمین مهمترین است که اروپا به همین بر وقت آمد. اینا از نیروی بیوماسا یعنی مواد بیولوژی این غذاپایه پخته.
نظری شادیش عبدالله نماینده مجلس عالی تاجیکستان بود در باره ذخایر نیروی آفتاب و باد در تاجیکستان و امکان استفاده از آن. اما در گزارشی که مقامات تاجیکستان در همایش بین المللی ریا جمع 10 ارائه کردند، گفته شده است که استفاده از نیروی باد در تاجیکستان از لحاظ اقتصادی سودمند نیست و نیروی آفتاب را تنها می توان برای گرم کردن آب استفاده کرد. شادیش عبدالله با این ادعاهای مقامات تاجیکستان موافق نیست. به اعتقاد وی در چند سال اخیر دولت به نتایج پژوهش دانشمندان و تکنولوژی جدید در این زمینه علاقمندی نشان نداده است. در حالی که به گفته وی تشکیل ده ها وزارتخانه در زمینه انرژی بدون تماس و روابط قوی به نتایج پژوهش های علمی و فنی نمی تواند پیشرفت در این بخش را تامین کند.
پیشتر در داخل اکادمی علوم تاجیکستان یک شعبه بود ساحه انرژتیک که اونها مستقیما مشغول بودن به همین. حاضر همین برق تاجیک و وزارت انرژتیک با یک شکل اگر خطا نکنیم بسیار سست و خرد و کوچک مشغولن به این کار. این البته درست نیست.
با اعتقاد دانشمندان اینستیتوت فیزیک تکنیکی فرهنگستان علوم تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان در منطقه آفتابی سیاره زمین جای دارد و نورافکنی آفتاب در سال از 21,000 تا 31,200 ساعت جریان دارد. وزیچی نوری آفتاب در یک متر کوبی 1 کیلووات ساعت و از این بیشتر است و تبدیل نوری آفتاب به نیروی برق از طریق بطریه های نیم ناقلی صورت می گیرد. و این تکنولوژی نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر جمهوری ها نیز طرح‌ریزی شده است و از آن بهره می‌برند. با گفته رحمان المصوف کارشناس منطقه یک دانشمند اینستیتوت فیزیک تکنیکی فرنگستان علوم تاجیکستان که در گذشته به پژوهش این بخش مشغول بود به دلیل بی‌توجهی مقامات تاجیکستان به این بخش نتوانست نتایج پژوهش خود را در تاجیکستان راه اندازی کند و حالا طرح به نیروی برق تبدیل دادن نور آفتاب را در هندوستان و پاکستان راه اندازی کرده است. رحمان المصوف از تجربه این اینستیتوت در گذشته گفت:
عموماً در تاجیکستان حالا استفاده بردنی آفتاب نیست. گرچند یکی از چنین کوشش‌ها در حال در دوره شوروی در شهر کولوپ همی خیل بود که در خانه‌های بلند آشیانه همی خیل مکانیزم ها را مانده بودند که آنها می توانند در طول 12 ماه تمام استقامت کننده های همون خانه ها را با آب گرم تامین نمایند. در دیگر دولت ها عموماً چون هم ارزان است استفاده می برند. مثلا کیپر خانه نیست که در آنجا همین استفاده بردنی آفتاب را مکانیزمی که یک اپاراتوری معین است هم را استفاده نبرند.
با اعتقاد دانشمندان اینستیتوت پژوهش فیزیکا تکنیکی فرنگستان علوم تاجیکستان در صورت استفاده از تکنولوژی که نور آفتاب را به نیروی برق تبدیل می دهد تاجیکستان می تواند تا 20% نیاز خود به نیروی برق را برآورده سازد. و حالا توجه کنید به گزارش همکارم اسلم مومنزاد که در گفتگو با دانشمندان این بخش تهیه کرده است که به فعالیت و مشکل این دانشمندان و پیاده ساختن نتایج پژوهش های آنها در زمینه بهره برداری از نیروی آفتاب اختصاص دارد.
فیض نورمراد طبیعت شناس و پروفسور تاجیک میگوید در تاجیکستان روزهای آفتابی در یک سال تقریبا 300 روز را تشکیل میدهند و این برای بنیاد نیروگاه‌های آفتابی در تاجیکستان شرایط را فراهم می‌آورد. آقای نورمراد میگوید تاجیکستان میتواند در ایام گرمی نیروی آفتاب را ذخیره نموده آن را در فصل سرما استفاده برد. به قول آقای نورمراد اگر توان اقتصادی تاجیکستان برای نیروگاه های بزرگ آفتابی نرسد این کشور میتواند با راه تأمین مردم و کارخانه ها با دستگاه های خرد تولید برق از نیروی آفتاب سطح بحران انرژی را کاهش دهد.
اگر ما از خراجات اولا نترسته به این کار شروع کنیم ما میتونیم امروز از انرژی آفتاب استفاده کرده دیوستا خانه های استقامتی گرم کنیم. انرژی آفتاب از بسیار جهت خوب است. یکمین انرژی که ما سنگریم بپول است. خوبی همین که از نقطه نظر اکولوژی این انرژی تازه ترین نوع انرژی است. یعنی یکان خیلی ضرر آور نیست.
فیض نورمراد طبیعت شناس تاجیک بنا به معلومات اکادمی علوم تاجیکستان فعلا در این کشور به مقدار کم از دستگاه های تولید انرژی از آفتاب را استفاده می کنند که علکی از جهت اقتصادی با منفعت بودن آنها اثبات شده است. عالمان تاجیک با شرکت سهامی اولجابایف در ولایت سغد شمال تاجیکستان بر اساس یک طرح خرد حوضه را ساختند که اندازه 60 متر مربع را دارد و از نیروی آفتاب گرم می شود. تجربه نشان داده است که اگر این حوض با نیروهای دیگر از قبیل انگشت و گاز گرم می شود هر ماه برای خرید انگشت و گاز صرف $500 آمریکایی لازم می آمد ولی هنگام استفاده نیروی آفتاب هیچ گونه مبلغ خرج نشده است. تاشبای بابایوف طبیعت شناس تاجیک می گوید بحران انرژی تاجیکستان که زمستان امسال از حد گذشته است ضرورت بنیاد نیروگاه های آفتابی را در تاجیکستان به میان آورده است. به اندیشه او تاجیکستان برای احداث نیروگاه های آفتابی باید از تجربه ممالک چون چین و ژاپن که از نیروی آفتاب زیاد استفاده می برند بیاموزد.
بسیار محبتی در دیگر دولت ها با دست آمدگی آنها مثلا با یاری انرژی آفتاب خانه های گرم می کنند، برق حاصل می کنند. ما حاضر می توانیم از این کشفیات های دیگر دولت ها استفاده بریم.
کارشناسان می گویند در دوره شوروی یک گروه عالمان اکادمی علوم تاجیکستان مسئله بنیاد نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان را مورد پژوهش قرار می دادند ولی بعد از مستقلیت تاجیکستان پژوهش آن با سبب کم توجهی دولت به علم توقف شده است. علی شیخیوف طبیعت شناس تاجیک میگوید حکومت تاجیکستان برای عالمان شرایط را فراهم نساخت است که آنها مسائل علمی انرژی را آموزش نمایند. آقای شیخیوف میگوید چند پیش به حکومت تاجیکستان طرح احداث یک نیروگاه آفتابی را پیشنهاد نموده است، ولی مسئولین در پاسخ به پیشنهاد او به جای مبلغ گذاری نمودن طرحش مشکلات زیادی را از قبیل اجازه گرفتن از مقامات فراهم ساختند.
این چیزا عموما بسیار همه افکتیوی هستند، لیکن همون وقت با وقتی که من همین چیز را حرکت کردم غیر از این با من این میکره گسوب حرکت کردیم، ما با یاردم نکردن از طرف دولت، گفتن تو اول ساخته بیو بعد ما پول میتیم میخریم. بابای من شما از کجا میسازیم؟ برای همین اینجا اول باید در سطح دولت فهمندو یاردم کنن به همین چیزا، با این بسیار خوب میشه. در حقیقت آدمی قابلیتنا بسیار داریم، لیکن اینا با همون کلانا اجازت نمیتین، همون آدم هایی باید اجازت دادنشان در کار یکان علاج کتی کشالا میکنن که یک چیز نیم چیز وی ها کسشان با دراید. انا برای همینم این چیز برای پیشرفت جمعیت ما بسیار هم مقابلیت سخت میشوند.
علی شیخیوف طبیعت شناس تاجیک صحبت میکرد. با همین ترتیب به دلیل کم توجهی حکومت تاجیکستان امکانات وسیع تاجیکستان از استفاده نیروی آفتاب برای رهایی این کشور از بحران انرژی تا کنون استفاده نشده است. اسلم مومنزاد مخصوص برای برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی دوشنبه.
برنامه دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. موضوع برنامه امروز ما این است که آیا برنامه های انرژی دولت که بر اساس احداث نیروگاه های خرد و بزرگ آبی خلاصه می شود می تواند تاجیکستان را از بحران همساله انرژی رها کند؟ شادی شبدولاف عضو مجلس عالی تاجیکستان، طاهر عبدالجبار دانشمند بخش اقتصاد و رحمان المصوف کارشناس منطقه که در بحث و بررسی این موضوع در برنامه دنیای اقتصاد سهم دارند مطمئنند که برنامه های انرژی دولت تاجیکستان کامل و سودمند نیست و تاجیکستان را ضرور است به جز از احداث نیروگاه های آبی، احداث نیروگاه های حرارتی، اتمی، همچنین استفاده از نور آفتاب، باد، ذخایر زیرزمینی، گرم چشمه ها و بیامس یا توفاله های بیولوژی یا نباتی را نیز در نظر بگیرند. شهر خوجند در گذشته لیلین‌آباد نام داشت، ولی در کشورهای اروپا و در آمریکا با عنوان اتم‌آباد یاد می شد. به این دلیل که در زمان رهبری یوسف ستالین، رهبری وقت شوروی، در اینجا کارخانه های صنایع مجتمع تولید اورانیوم برپا شده بود و دولت شوروی نخستین بمب اتمی خود را با اورانیوم تولید شده در تاجیکستان ساخته بود. در این اواخر که تاجیکستان با سرمای شدید و بحران انرژی روبرو شد، برخی از کارشناسان و تحلیلگران موضوع احداث نیروگاه اتمی در تاجیکستان در اساس ذخایر اورانیوم موجود در این جمهوری را مطرح کردند. اما طاهر عبدالجبار دانشمند اقتصاد به دلیل عدم کادرهای حرفه‌ای در این جمهوری احداث نیروگاه اتمی در تاجیکستان را بعید می‌داند. وی در این باره گفت:
فقط برای این کادر لازم است، متخصصین لازم هستند که ما اونا رو نداریم و اگر بمیشه بعضی کشورهای دیگر با همکاری کشورهایی که توان این کار را دارند ساختمانش ترن مشکل ساختمانش حل بشود، اشیای خام یعنی اون مواد سوختش رو داریم ذخیره شدن و من فکر میکنم که در جایی که ما انرژی آب داریم و باد و این چیزا داریم میتونیم استفاده بکنیم، احتیاج به اون شاید کمتر باشد و انرژی اتمی، به خاطر اینکه مشکل بهره برداری از اون خیلی پیچیده تر است نسبت به انرژی آب و چیزهای دیگر.
اما با گفته قربان کبوتوف معاون رئیس انستیتوی فیزیکا تکنیکی فرنگستان علوم تاجیکستان، این جمهوری امکان بهره برداری از نیروی اتمی را دارد. با گفته وی با مقصد پژوهش در زمان شوروی در شهر دوشنبه راکتور به عنوان ارگوس احداث شده بود و در حال حاضر آژانس بین المللی انرژی اتمی یا مگته آماده است در فعال ساختن این راکتور پژوهشی به ما کمک کند. این برنامه دنیای اقتصاد است و حالا با گزارش همکارم معصوم محمد رجب در استان سخت توجه کنید که به موضوع تولید اورانیوم و سرنوشت کارخانه های صنایع اتمی در این استان اختصاص دارد.
کارخانه فلزات نادر شرق مفصوم به واستوگردمت واقع در شهر چکالوف به گفته مسئولینش از آن معروفیت جهانی دارد که در آنجا برای نخستین بمبه اتمی اتحاد شوروی سابق اوران استحصال شده است. کارخانه واستوگردمت با سلسله کارخانه های استحصال معدن تابع خود در شهرهای خوجند و اسفره، تباشر و ادرسمان و چاروخ دایران و آلتین تاپکن در دوام بیش از 50 سال تا به آخر عصر 20 یکی از کارخانه های بزرگ تولید اوران برای روسیه محسوب می یافت. اما به گفته مظفر یونوسوف معاون اولی سردار کارخانه مذکور در حال کنونی فعالیت واستوگردمت در زمینه تولید اوران پررقت شده نیروی تولیداتی کارخانه در سمت استحصال فلزات رنگه قیمت بها نیز خیلی پایین رفته است. در حالی که در دوره شوروی بیش از نیمی درآمد صحه صنعت تاجیکستان به کارخانه مذکور راست می آمد. آقای یونوسوف در مورد قطع فعالیت کارخانه در سمت استحصال معدن و کارکرد اولیه اوران افزود:
کارکرد اورانی تاجیکستان اساساً تا نیمه سالهای 1970 دوام کرد و با سبب غیر رنتابلی و کم شدنی معدنهای اورانی قطع گردید و پس از این اوران را بیرون از مرز تاجیکستان می آوردند. از آن جمله از ازبکستان، قزاقستان، بلغاریا، چخیا، گرمانیا. کارکرد محلولای تکنوگنی اوران در کمبینات تا سال 2000 دوام کرد.
مسئولین کارخانه دولتی واستوگردمت گسستن روابط بین کشورهای سابق شوروی و دسترس نبودن معدن را سبب عمده قطع فعالیت کارخانه در زمینه تولید اوران می‌دانند.
مانع‌هایی که حاضر ما در پیش حس کرده ایستادیم این اساساً با ریاست‌جمهوری برادری ازبکستان شده ایستاده است، نه همه وقت، لیکن بعضی محصولات هایی هست که از تریتوری ازبکستان گذرانیدن اجازت پارلمان ریاست‌جمهوری را گرفتن لازم است. از این سبب البته به مشکلی های بسیار آدم دچار می شود.
با گفته مسئولین کارخانه واستوگردمت در حال کنونی برای رشد فعالیت کارخانه عوض سمت استحصالی آن در نظر گرفته شده است. اما به نظر ظفر رازی قف سردار پیشین کارخانه مذکور در این سمت کارخانه نیاز به مبلغ گذاری خارجی دارد. او میگوید:
До 92 года наш комбинат перерабатывал те продукции, которые выпускали в пяти городах других республик.
هرچند در دوام سالهای اخیر هر ساله کارخانه ما در حال رشد است، ولی به سرمایه گذاری جدی و کارکرد محصولات نهایی نمیتوان نیروی پره تولیدی آن را مورد بهره برداری قرار داد.
Пока хорошей инвестиции не будет и пока не будет здесь конечных продуктов.
Мегуят Зафар Розиков, сардори пешини корхоне и Востогредмет. Дар соли 2003-м дар земене и Востогредмет, корхоне и муштареки Таджикистан ва Иолоти Муттахида ба тавлиди гудохте и фулузи феромалибден ба кор шуру кард ва хар сола то 600 000 тон феромалибден истесал мекунад. Хамчунин дар земене и Востогредмет, ягона корхоне и заргари дар вилоети Сухт фаолият میبرد. در سال گذشته 2007 سهمیه های کارخانه فلزات نادری سوغد، یک بخش پیشینی کارخانه واستوگردمت، از سوی یک شرکت اوستریایی استوک هندلسکس 100% خریداری شده، اکنون با صرف 7 میلیون دلار آمریکایی در زمینه آن در آینده نزدیک یک کارخانه بزرگ استحصال گداخته فروسیلیتی و یا گداخته پولاد و کرمنی بنیاد خواهد گشت. کارخانه معدن ادرسمان با سرمایه اندک قزاقستان فعالیت خود را از سر گرفته است. کارخانه معدن آلتین تاپکن واقع در 110 کیلومتری شمال خوجند در سال 2006 از جانب یک شرکت چینایی China Global New Technology Export and Import خریداری شده، اکنون در زمینه آن بنیاد یک کارخانه نوی استحصال سرب و روح با سرمایه چین آغاز گشته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
برنامه دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. موضوع برنامه امروز این است که آیا برنامه های انرژی دولت که تنها بر سر احداث نیروگاه های آبی خلاصه می شود می تواند جمهوری را از بحران انرژی رها کند. با اعتقاد طاهر عبدالجبار دانشمند اقتصاد تا زمانی که دولت به استفاده از ذخایر دیگر انرژی از جمله نیروی آفتاب باد رو نآرد بحران انرژی در تاجیکستان در آینده نیز ادامه خواهد یافت. طاهر عبدالجبار در این باره گفت
استفاده نیروی شعاع آفتاب و باد 100% امکان پذیر است در شرایط اقلیمی ما و این تکنولوژی هم تا اندازه زیاد پیشرفت کرده، علاقدر که در تاجیکستان البته آینده خوب دارد، باید به این کار مشغول بشوند. چیز دیگه و مهمش این که این کار بررسی میخواهد، یعنی نقشه مشخص میخواهد که مثلا منابع تمویل مالی اونا مشخص شود، یعنی از گفتار در مجموع و نقشه های دقیقی که باید اجرا شود و اون باید بگذارند. اما من فکر میکنم که در وزارت برق ما به این کار به اندازه کافی هنوز مشغول نیستند.
به اعتقاد شادی شبدالاف عضو مجلس عالی تاجیکستان، استفاده از نیروی باد در تاجیکستان کاری مشکل و سیر مصرف نیست و دولت می تواند با استفاده از تکنولوژی موجود در آلمان، سوئد، هلند و دیگر کشورها در همکاری با شرکت های انرژی این کشورها از نیروی باد به خوبی و در مدت کوتاه استفاده کند. با گفته ای وی چنین نیروگاه را می توان در منطقه بادگذر فیض‌آباد احداث کرد که می تواند نه تنها فیض‌آباد بلکه شهری دوشنبه را با نیروی برق در فصل سرما نیز تامین کند. اما به اعتقاد رحمان المصاف جای مناسب برای نصب اگریگات های بادی و تولید برق در تاجیکستان فراختر است. رحمان المصاف در این باره گفت
در بعضی نوحه های ریسپوبلیکا شمال در طول 12 ماه موجود است که از اون همیشه قوای برق گرفتن امکانیت است. من در نظر دارم نوحه های نو زفرآباد، غنچی و اینچنین استرافشان، شرطوز و بشکند رو. یعنی در اونجا بی یکون ممانیتی بزرگ یا خراجات معین گرفتنی برق ممکن است.
بهادر حبیبوف مدیرعامل شورای استعمال کنندگان در تاجیکستان ضمن یک مقالش در رسانه های خبری جمهوری از برنامه های انرژی دولت انتقاد کرده پیشنهاد کرده است که دولت فوراً همین شب روز باید به تعمیر و دوباره فعال ساختن نیروگاه های حرارتی در شهر دوشنبه و ناحیه یاوان بپردازد که از چند سال بعد این سو از کار افتادند. با گفته آقای حبیبوف فعال کردن نیروگاه های حرارتی بر زمی تولید نیروی برق شبکه های گرمی دهی را فعال می سازد و مصرف نیروی برق در شهر دوشنبه تا به 40% در فصل سرما کاهش می یابد. تاجیکستان از لحاظ موقع جغرافیایی شبیه قرقیزستان است و این کشور در فصل سرما با بحران انرژی روبرو نیست، با این دلیل که جز ذخایر آبی از دیگر منابع برق‌زان استفاده میکند. در این باره به گزارش همکارم میراسرار فرغانی در شهر بیشکک قرقیزستان توجه کنید.
جمهوری قرقیزستان با وجود آنکه انقلاب لاله‌ای را پس سر نمود، در فصل سرما بحران شدید برق را نیز استوارانه پس سر می نماید. ناتالیا آرولوا سخنگوی جمعیت سهامی نیروگاه های برق قرقیزستان به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت
ما вообще вырабатываем электроэнергию для всей республики. Вот, допустим, за вчерашний день 60 примерно миллионов киловатт-часов было выработано.
با گفته خانم آرولوا در همین حال نیروگاه های برق کشورش در یک شبانه روز حدوداً 60 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکنند. و افسود در حالی که در قرقیزستان نیروگاه های آلترناتیوی تولید برق وجود دارند ولی آنها نیروی ناچیز برق تولید میکنند که احتیاج عموم را برآورده نمی سازد.
آلترناتیوی انرژیتیک у нас очень небольшой процент занимает.
ناتالیا آرولوا تاکید کرد که در حال حاضر در رودخانه های کشور ذخیره آب خیلی محدود شده است. از این لحاظ از نیروگاه های برق حرارتی بیشکک و اوش نیز استفاده صورت میگیرد. با گفته هم صحبتم ولی این نیروگاه ها بیشتر برای گرم کردن خانه های مردم کاربست شدند و به طور مثال با استفاده از نیروگاه حرارتی بیشکک مشکلات برق و کلی برطرف نخواهد شد. بازاربای منبتف کارشناس بین المللی در مسائل انرژی برق می گوید
ми любое время можем подать мощности, которые нужны для зимних потребностей Республики Кыргызстан.
با گفته بازاربای منبیتف، نیروگاه‌های قرقیزستان توان آن را دارند که در فصل سرما احتیاج مردم را جهت تأمین آنها با نیروی برق برطرف سازند. هم صحبتم افسود چون از ذخیره‌های موجوده آب سربند تختگل به منظور تولید نیروی برق به طور ماکسیمالی استفاده صورت می‌گیرد، از این لحاظ قرقیزستان چندان با مشکلات نیروی برق مواجه